30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. اعلام حضور کنید تا با حد نصاب کلاس ما زنگ اقتصاد امروز رو شروع کنیم. اگر سوالی در رابطه با مسائل اقتصادی که امروز قرار آموزش ببینیم دارید، از طریق همین سامانه پنکوته 30,036,37 مطرح کنید تا با هم پاسخ اون رو از استاد مربوطه بشنویم. و اما آنچه در زنگ اقتصاد امروز خواهد گذشت، در زنگ اول بازار سرمایه با موضوع شناسایی سهام ارزنده هر صنعت. بریم پیش درآمد زنگ اول رو با هم بشنویم.
با بررسی شاخصهای اون سهام اون شرکت توی نرم افزارهای فروش سهم میشه اونو بررسی کرد و ببینیم که سهام ارزندش کدومه.
خب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال میشه این رو فهمید که آیا این ارزش داره یا نداره، یا مثلا روی ارزش دفتری هر سهم میشه ارزنده بودنش رو چک کرد، یا حتی نظرات مختلف فعالان بازار رو که اینم خودش خیلی کمک کننده میشه.
اول بگم که هیچ روشی برای پیشبینی یه سهم به صورت قطعی و دقیق وجود نداره. اینم بدونیم که قیمت یه سهم میتونه به دلایل مختلف مثل عرضه و تقاضا تغییر کنه. مثلا اگه تقاضا برای یک سهم زیاد باشه قیمت میره بالا، حتی اگه همه تحلیل ها خلافش رو بگن. پس قطعی نمیشه سهمی رو ارزیابی کرد، یا مثلا از رو تابلو میشه تا حدودی فهمید که روی این سهم میشه سرمایه گذاری کرد یا نه.
بله، همونطور که متوجه شدید در خصوص ارزنده بودن سهام از مردم پرسیدیم و سوالمون هم دقیق این بود که شما چطوری سهام ارزنده هر شرکت رو شناسایی میکنید. خب پاسخهای مختلف رو با هم شنیدیم، بریم پاسخ درست‌تر و کامل‌تر رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
جناب آقای ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همچنین خدا قوت میگم خدمت عوامل اجرایی رادیو اقتصاد. من ساشا وزیریان هستم، مهمان رادیوی امروز شما.
ممنون از همراهی شما. آقای وزیریان گرامی، موضوع امروز ما در بازار سرمایه شناسایی سهام ارزنده هر صنعت هست. فکر میکنم در برنامه‌های گذشته زنگ اقتصاد و زنگ بازار سرمایه ما نکات و معیارهای خیلی مختلفی رو آموختیم، هم از زبان شما و هم از زبان سایر اساتید، در رابطه با اینکه چگونه سهام رو انتخاب بکنیم. امروز دوست داریم از زبان شما بشنویم چگونه شناسایی بکنیم سهام ارزنده هر صنعت رو. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید، ابتدا به ساکه ما باید صنعت مورد نظرمون رو حالا با توجه به مواردی که خیلی به اختصار خدمتتون میگم انتخاب بکنیم، بعد بریم داخل اون صنعت بگردیم ببینیم که چه شرکتی مناسب هستش که سهامش رو خریداری بکنیم.
بله.
بعد انتخاب صنعت ارزنده، خب یکی از نکاتی که به اعتقاد من تو امروز خیلی مهم هستش، بعد ببینیم قیمت گذاری در فروش محصولاتش به چه صورت هستش، و اینکه اگر اون شرکت عمده محصولش رو صادر میکنه با چه نرخ دلاری داره این محصولش رو میفروشه، با نرخ نیما یا بالاتر از اون. و از همه مهمتر این که اگه قرار بشه اون شرکت افزایش نرخی بگیره باید از حفمان رستن بگذره یا به راحتی میتونه این کار رو انجام بده.
بله.
این که محصول اون صنعت مزیت رقابتی داره نداره و و محصولاتی که داره میفروشه در کدوم چرخه عمر محصولشون هستن. این نکاتی هستش که قطعا خیلی باید مد نظر.
مثلا قیمت گذاری در فروش محصولات چگونه است؟ این که ببینیم آیا شامل قیمت گذاری دستوری میشه یا اینکه در بازار قیمتش تعیین میشه؟ به چه نکاتی تو این قیمت گذاری در فروش محصولات باید توجه بشه؟ بحث صادرات رو بهش اشاره کردیم، اینکه صادر میکنن در واقع با چه ارزی این اتفاق رقم میخوره، ولی در مورد ممنون میشم توضیح بدید که قیمت دستوری مهمه، قیمت بازار مهمه و اینکه چه مزیتی میتونه داشته باشه. اصلا من بفهمم با چه قیمت گذاری در واقع این صنعت داره محصول خودش رو میفروشه.
ببینید خب بعد از اون قضایای سال 97 که خروج از برجام شکل گرفت، خیلی اون پیمان سپاری ارزی صورت گرفتش. به چه صورت شدش؟ به این صورت که شرکت ها موظف شدن 85% ارز صادراتشون تو سامانه نیما بفروشن. الان سامانه نیما هلوش 41 تومن هستش به ازای هر یه دلار، ولی خب ما ببینیم که نرخ بازار آزاد خیلی خیلی بیشتر هستش. بعدا خب تو یک سری شرکت های مثلا فلزی ما ببینیم که ورق فولادیشون رو بر اساس دلار هلوش 57-60 تومن دارن میفروشن، یا کاتود مس با قیمت خیلی خیلی بالاتر داره فروش میره.
بله.
این نکته هستش که خیلی مهمه. ما خودروسازها رو میبینیم که دچار زیان انباشته بسیار بسیار زیادی هستن و به مزاح بعضا میگن که شما وقتی یک ماشینی رو از تو یکی از این خودروسازهای بزرگ میگیره، انگار توی داشبوردش مثلا 200 میلیون تومان هم پول گذاشتن که جایزه بدن به اون کسی که حالا این خودرو رو دریافت کرده. ما وقتی بخوایم یه آنالیز کلی داشته باشیم، خب قیمت تمام شده از قیمت مواد دستمزد سربار هستش، بعد ببینیم که هر کدوم چه وزنی رو داره و سیاست های کلان اقتصادی مملکت و کشورمون الان به چه صورت هستش، به اونها به چه دیدی نگاه میکنه. خب بعدا اگر یک شرکتی محصولش قیمت تمام شده دستمزد بخش زیاد از قیمت تمام شده باشه، تو افزایش قیمت افزایش دستمزدی که بعضا شکل گرفت تو چند سال گذشته میتونست دچار نوسانات خیلی خیلی زیادی بشه. ما بعد از انتخاب صنعت مناسب باید بریم شرکت مناسب رو پیدا بکنیم. باید انتخاب شرکت باید در تحلیل بنیادی باشه و پیدا کردن نقطه ورود و خروج مناسب بر اساس تحلیل تکنیکال باشه.
پس پیدا کردن شرکت از طریق تحلیل بنیادی و نقطه ورود ما در واقع زمانی که میخواییم سهمی رو بخریم باید از طریق تحلیل تکنیکال باشه. در برنامه های گذشته زنگ اقتصاد راجع به این دو تحلیل مفصل صحبت کردیم. بفرمایید آقای وزیری.
من به اختصار خدمتون میگم که ببینیم نرخ رشد سود چند سال گذشته به چه صورت بوده، این که کیفیت سود به چه صورت بوده، آیا حاصل از فعالیت عملیاتی شرکت بوده یا فروش دارایی مثل زمین و ساختمان و یک سری مسائل دیگه بوده. در کنار تحلیل بنیادی ما یک سری نسبت‌های مالی رو باید مد نظر اون قرار بدیم. البته قبل از اینکه من بخوام به اختصار اینها رو بگم، باید بدونیم که نسبت‌های مالی به واسطه اینکه توی ترازنامه ما دارایی‌هامون به روز نیستش، بعضاً میتونه ما رو دچار خطا بکنه، و اینکه هر صنعت رو نسبتش رو باید با خود داخل صنعت بسنجیم. یعنی اگه ما صنعت پتروشیمی رو داریم نسبت مالیش رو بررسی میکنیم، دیگه با فولاد نمیتونیم مقایستش بکنیم.
بله.
تو بحث بررسی نسبت های مالی، خوب تو نسبت های نقدینگی هستش که فکر کنم نسبت جاری و آنی یکی از مهمتریناش باشه. در ادامه نسبت های فعالیت، گردش موجوده کالا، دوره وصول مطالبات، نسبت های سودآوری، در ادامه نسبت های اهرمی و نسبت های ارزش بازار سهام هستش که سود هستن، به همون EPS سودی که شرکت میسازه، سود تقسیمی EPS سودی که تقسیم میکنه، درصد تقسیمی یعنی از اون EPSی که به دست آورده چقدرش رو میخواد تقسیم کنه، چقدر EPS داره، و در نهایت TBI شرکت رو ما باید مد نظر بگیریم. TBI چه نسبتی هستش؟ من میخوام خیلی خلاصه بگم خدمتتون. برخلاف اگه یک شرکتی 1000 تومان قیمتش باشه و 100 تومان سود بده، پی‌بی اون شرکت میشه 10. و پی‌بی قاعدتا هر چه عدد پایین تری باشه نشون دهنده ارزنده تر بودن اون شرکت توی اون صنعت هست. در ادامه از فاکتورهای مناسبی که برای پیدا کردن سهام ارزنده میتونم بهش اشاره بکنم که سهامدار عمده کی هست، چه نهادی هست، شخص هستش یا شخص حقیقی هستش و شخص حقوقی. و رفتار سهامدار عمده تو زمانهای ریزش سهام به چه صورت هستش؟ آیا حمایتی میکنه یا نه؟ و در زمانهای رشد اجازه رشد میده یا نه؟ دوست نداره حالا به هر دلیلی قیمت سهام بره بالا. در ادامه حاکمیت شرکتی رو باید ببینیم که تو شرکت چگونه هستش. ما بعضا خیلی وقتا تضاد منافع میبینیم بین منافع مدیران شرکت و خود شرکت. باید ببینیم عملکرد مدیران به چه صورت هستش. ما شاید تو چند وقت گذشته حالا نخواهیم اسم بیاریم از شرکتی، ولی دیدیم با وجود اینکه دلار همه پیش بینی میکردن که رو به بالا باشه و اون موادی که اون شرکت داره میفروشه میخواد بره، یه دپوی خیلی خیلی زیادی داشت، سریع هم فروخت، دپو رو میتونستش خورد خورد بفروشه. اینکه اون بحث حاکمیت شرکتی پیش میاد که متاسفانه خیلی خوب اجرا نمیشه. در ادامه اگه بخوایم یه تحلیل مناسبی از وضعیت شرکت رو داشته باشیم و سهام ارزنده رو شناسایی بکنیم، بازارهای جهانی رو ما باید قطعا مد نظرمون باشه، چون 70-80% بازارهای ما مستقیم و بقیه هم غیر مستقیم از قیمت‌های جهانی کالاها یا هم کامودیتی‌ها اثر میده.
بسیار عالی. پس ما یه بحثی راجع به صنعت داریم، اینکه کدوم به سمت کدوم صنعت بریم، اون صنعت رو کامل بشناسیم که از اطلاعی اشاره کردید از طریق تحلیل بنیادی میتونیم این کار رو انجام بدیم، بعد بیایم داخل اون صنعت باز هم با تحلیل بنیادی و سایر ابزارهایی که وجود داره.
بله.
شرکت مورد نظر رو انتخاب بکنیم، نقطه ورودمون رو از تحلیل تکنیکال استفاده بکنیم
و همچنین نقطه خروجتون رو
در همه این مسیرها هم باید اقتصاد کلان خودمون رو خوب شناخته باشیم و هم اقتصاد بین الملل رو در رابطه با صنعتی که قرار سهام اون رو خریداری بکنیم و ازش منفعت در واقع به دست بیاریم. و این که فرمودید خود اون شرکتی رو هم که قرار سهامش رو بخریم به نوعی مورد واکاوی قرار بدیم، مدیریتش به چه صورتی هست، نوع کالاش، قیمتگذاری کالا چگونه است و نوع مدیریت اون شرکت به چه صورتی هست و چگونه عمل میکنه. نکته باقی مونده آقای وزیریان گرامی، یه سری شاخص هم اشاره کردیم که ما در برنامه‌های گذشته راجع به اون شاخص‌ها مفصل صحبت کردیم و فکر می‌کنم شنوندگان آشنا هستن با اون شاخص‌ها. یه سوال هم من بپرسم قبل از اینکه اگر نکته باقی مونده از زمان شما بشنویم، آیا لزومی داره واقعا تمرکز داشته باشیم روی یک صنعت یا اینکه میتونیم صنایع مختلف رو ببینیم مورد واکاوی قرار بدیم و از هر صنعت سهام متفاوتی رو شناسایی بکنیم و از اون سهام رو در واقع در سبد خودمون داشته باشیم؟ این رو برخی معتقد هستن که اگه بریم توی یک صنعت خیلی بهتر میتونیم چند و چون اون صنعت رو درک بکنیم. اگر صنایع ما زیاد باشن در واقع سبد اون بزرگتر بشه، این مقدار کار سخت‌تر میشه، ولی غیر ممکن نیست. از زبان شما بشنویم به عنوان کسی که تجربه دارید تو این حوزه و مدرس ما در بازار سرمایه هستید، کدوم یکی از این روش‌ها بهتره؟
و خورده ای تا صنعت داریم داخل بازار سرمایه. دو تا صنعت عمده هستش که میشه گفتش که وزن خیلی خیلی زیادی داره، یکی صنعت پتروشیمی، یکی صنعت فلزات اساسی. خب اگه دوستان فکر میکنن که وقت نمیکنن یا میخوان توی حوزه تخصص داشته باشن که به نتیجه برسن، من احساس میکنم که اگه کسی بخواد شروع بکنه این راه رو، ابتدا به ساکن از این دو تا صنعت شروع بکنه. فکر کنم دو تا صنعت وزنشون با توجه به شرکت‌های زیرمجموعه و هولدینگ‌هایی که دارم بالای 60% میشه. بالای 60-65% این صنایع از ارزش پوست ما رو شامل میشن. اگه واقعا دوستی عزیزی بخواد وارد این بازار بشه و تحلیل رو یاد بگیره، من احساس میکنم که اگه همین دو تا صنعت رو یاد بگیره براش کفایت میکنه، چون هم
بخش بزرگی از بازار سرمایه رو به خودشون اختصاص
زیادی رو دقیقا همونجور شما میفرمایید شاملش میشه. و اینکه از داخلش قطعا طبق تاریخی که ما تا الان داشتیم و سابقه ها رو چک بکنه.
بسیار زنگمون به پایان رسید، ممنونم از شما. پس میتونن توی یک صنعت یا صنایع مختلف در واقع تمرکز داشته باشن، ولی برای شروع شما مهمترین ها رو عنوان کردید که میتونن مورد واکاوی قرار بدن. امید به این که منفعت شامل حال همه ما بشه. ممنونم از شما آقای ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه که با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون. بخشی رو با هم بشنویم.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، علی شاه‌حسینی هستم، دکتری تخصصی مدیریت. یک مدیر موفق کسیه که وقتی با یک مشکل بزرگی مواجه میشه تلاش نمیکنه که اون مشکل رو کوچیک کنه، سعی میکنه خودش بزرگ فکر کنه، خودش رو بزرگتر بکنه، دانشش رو بیشتر بکنه تا اون مشکل کوچک به نظر برسد. پس اگر با مشکلی مواجه شدید خودتون رو تقویت کنید. راه حل‌های متعدد برای حل مسئله با مشورت گرفتن از دیگران پیدا کنید و بعد به سراغ مشکل برید. از مشکل بزرگ نترسید. کسانی از مشکل بزرگ میترسن که تنهایی فکر میکنن، تنهایی اقدام میکنن و به دنبال قهرمان شدن هستن. اگه تیمی فکر کنی و از خرد جمعی استفاده بکنی، هیچ مشکلی نمیتونه تو یا سازمانت رو زمین بزنه.
بسیار عالی، همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد. ۳۰۳۶۳۷ در اختیار شما عزیزان هست. اگر سوالی در رابطه با زنگ دوم، زنگ بازاریابی با موضوع هدایت نیروی فروش دارید، حتما قبل از شروع زنگ بپرسید تا پاسخ اون رو از استاد مربوطه با هم بشنویم. ضمن این که اعلام حضور کنید از طریق سامانه پنکتای ۳۰۳۶۳۷. یکی از مباحثی که همیشه در بازاریابی به عنوان یک چالش مطرح شده بود، بحث نیروی فروش و هدایت و آموزش نیروی فروش بود که سعی کردیم در زنگ اقتصاد در زنگ دوم بازاریابی به این موضوع بیشتر بپردازیم. امروز هم در رابطه با هدایت نیروی فروش صحبت خواهیم کرد. ۳۰۳۶۳۷ در اختیار شما عزیزان هست. علاوه بر این که همراه ما در زنگ اقتصاد هستید و اعلام حضور میکنید، اگر سوالی هم در رابطه با زنگ بازاریابی هدایت نیروی فروش دارید حتما مطرح کنید. بریم سراغ زنگ دوم و ورودی این زنگ رو با هم بشنویم.
تیم فروش، مدیر فروش باید بدونه که هیچ دو نفری شبیه هم نیستن. شخصیت‌هاشون و حتی سبک‌های یادگیریشون هم با هم فرق داره. باید رفتارش با همه یک جور نباشه. هدایت نیروی فروش حرفه‌ای یعنی که شخصیت منحصر به فرد هر کدومو بشناسیم و روش‌های خودمونو مطابق با اون شخصیت بچینیم. چرا؟ چون این کار باعث میشه که همه با حداکثر پتانسیل خودشون کار کنن و البته دونستن تکنولوژی های جدید فروش هم خیلی کمک میکنه.
قطعا با یه سری کلاس های آموزشی که براشون میذاریم میتونیم اونا رو هدایت کنیم.
یک، ایجاد ارتباط خوب و آموزش فروش درست به تیم.
2 حواس مدیر فروش باید به کارمنده فروشی که عملکرد متوسطی دارن باشه تا به سطح بالاتر برسن تا بتونن درآمد شرکت رو افزایش بدن. و 3 مدیر فروش باید مرتب تیم خودش رو آموزش بده تا بروز باشن. علاوه بر اینا باید مدام تشویق کنن تا از رقابت عقب نمونن.
بله، موضوع امروزمون در مورد هدایت نیروی فروش هست و از مردم هم تو این بخش پرسیدیم که چقدر به نظرتون تو حوزه فروش فکر میکنید که فروشندگان یا بازاریاب‌ها نیاز به هدایت دارن و این هدایت چقدر روی میزان فروششون تأثیر میذاره. بریم با هم از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد هر آنچه که مربوط میشه به هدایت نیروی فروش رو با هم بشنویم و یاد بگیریم.
جناب آقای دکتر مجتبی عباس‌پور، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
درود بر شما جناب آقای احمدی فرجود، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر عباس‌پور، هدایت نیروی فروش موضوع امروز ما برای زنگ بازاریابی است و همراه شما هستیم، بفرمید.
در ابتدا جناب احمدی فرجی
جان،
چه چیزی وجود داره؟ حالا طبق بررسی هایی که در حوزه بازاریابی فروش انجام شده، یه چیزی اولش 66% از افرادی که توی بخش فروش دارن فعالیت میکنن معمولا اهداف فروش خودشون رو نمیتونن بهش دستیابی کنن. خب اومدن اینو بررسی کردن ببینن که چه دلایلی داره که افراد توی فروش موفق نبودن. دست مختلفی بوده، مثل اینکه بعضیشون اصلا علاقه ندارن به شغل فروشندگی، اشتباه انتخاب کردن مسیرشون، یا بعضیشون مربی یا معلم خوبی توی این زمینه نداشتن، دوره‌ها رو شرکت نکردن، یا راحت آموزش اشتباهی تو زمینه فروش بوده باعث شده که اونا موفقیت لازم رو دست نیارن. بعضیشون انگیزهشون رو از دست دادن و بعضیشون هم مثلا شناخت کافی نسبت به کالا و خدماتی که ارائه می‌کردن نداشتن. اینجاست که نقش مدیر فروش یک نقش حساس برای تیم‌هایی که دارن تو زمینه بازاریابی فعالیت می‌کنن. مدیر فروش یک فردیه که در زمینه تو هر سازمان لازمه که یه هدایتی رو در زمینه فروش برای فروشندگان انجام بده.
بله.
من در اختصار میخوام چند تا نقشی رو که یک مدیر فروش در یه سازمان فروش میتونه ایجاد کنه رو خدمتتون عرض کنم.
پس این مسئولیت در واقع به عهده مدیر فروشه که هدایت بکنه نیروی فروش رو برای وضعیت بهتر.
بله، قطعاً، چون فروش یک فرآیند کار چالشیه، یک فرآیندیه که افراد خب معمولاً تمایلی به فروش و فروشندگی ندارن. خب
بله،
گاهن نمیشنون، گاهن چالش های رو اینجوری دارن. یه مدیر فروش میتونه نقشی منتور رو برشون داشته باشه، میتونه توی مسیر کمکشون کنه که حتی اونا چالش ها رو همراهی کنه که بتونن بهتر عمل کنن. نقشی که در رابطه با مدیران فروش برای هدایت فروشندگان پاز اهمیته اینه که خب مدیر فروش اسمن مدیره، ولی نباید یه کار مدیریتی در قبال افرادی که تو زمین فروش فعالیت میکنن داشته باشن. خیلی لازمه که با تک تک افراد تعامل داشته باشه. همونجوری خدمتتون عرض کردم، خب گاهن اینا امکان داره که ریجکت بشن از سمت افرادی که دارن میرن تقاضا رو بهشون ارائه میکنن و این باعث میشه که خب خیلیشون سالوسایی رو دو زمینه تجربه کنن. نورد دوم اینه که خب باید مدیر فروش کمک کنه که افراد تشویق بشن به یادگیری مستمر.
بله.
صرفا این که شما تو حوزه فروش داری فعالیت میکنی خب این کافی نیست، شما باید هر روز خودت رو ارتقا بدی، منابع لازمه تو این زمینه مطالعه کنی و خب یه مدیر فروش میتونه اونا رو تو این زمینه کمک کنه. مورد بعدی اینه که یک مدیر فروش یک فرهنگ سازمانی ایجاد میکنه. ما توی بحث کار نتورکینگ اگر بخوایم تو بازاریابی انجام بدیم، اینه که ما یه استراتژی داریم و یه فرهنگ. یه ضرب المثل جالب هست که میگه که فرهنگ استراتژی صبحانه قرص میده.
بله.
یعنی اگر جایی ما بخوایم یک فرایندی رو از طریق استراتژی پیش ببریم ولی فرهنگ اون وجود نداشته باشه، خب به طب ما به شکست میانجام. اینکه شما چجوری بخواید فروش انجام بدید، یه فرهنگ درست توی سازمان بنا کنید. فرهنگی مثل اینکه وقتی که شما یک مشتری رو باش در تعاملی، اونو به صورت روزانه توی لیست کارات بذاری و اونو پیگیری بکنی، و این و اینکه بخوای تعاملات خودت رو با مشتری بیشتر کنی، این کاریه که یه مدیر فروش بر اساس فرهنگ سازمان میتونه اینو بنا کنه.
بسیار.
مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم، یه مدیر فروش خب لازمه که تفاوت اعضای فروش تیم رو ببینه و درک کنه. ببینید، شاید لازم نباشه تمام فروشنده در یک ساعت عمل کنن، ولی یه مدیر فروشه که میتونه به افراد کمک کنه که به اوج تواناییشون برسن، و در هنگام این که افراد به اوج تواناییشون رسیده، در هنگام کار صحیح حتی اونا رو تشویق بکنه. مهم مدیر فروش با تشویق کردن که میتونه فروشنده رو هدایت کنه و حمایت کنه توی این مسیری که دارن پیش میرن.
بله.
مورد بعدی، خب یک مدیر فروش لازمه که یک تیم برنده رو بسازه. خب صرفا فقط یک فروش انجام دادن مهم نیست. اینه که ما به عنوان مدیر فروش باید یه تارگت هایی رو برای فروشنده ها مشخص کنیم که این استراتژی ها و این اهداف معمولا از طریق مدیر فروش تعیین میشه. اهداف سالیانه که باید در ابتدای هر سال مشخص کنیم و اونا رو تبدیل کنه به اهداف گزارشات، حتما به تیم فروش اعلام کنه. طول مسیر بتونه حمایت کنه، نکاتی رو که شاید لازمه که به بازبینی داشته باشه، یا اینکه اگر موارد مثبت هست حتی اونا رو بتونه با تشویق ارتقا بده.
و آقای دکتر عباس‌پور، قطعا این که اهداف تعیین شده رو خود مدیر فروش نسبت بهش آگاه باشه، باید بتونه ترسیم هم بکنه برای نیروهای فروش که در اختیار داره، تا اونها هم در راستای اهدافی که مد نظر سازمان هست در واقع گام بردارن.
قطعا یک مدیر فروش رابطه بین اون بخش مدیریتی شرکت و فروشنده ها هست. این نقطه اتصال این قضیه است، چون هم نگاه فروشنده ها رو میتونه به مدیران رد بالا انتقال بده و هم میتونه از اون بازخورد به فروشنده ها بده، و این نقش خیلی چیزی حیاتی داره مدیر فروشی یک سازمان.
و آقای دکتر عباس‌پور، یه بخشی برمیگرده به مدیر فروش که مدیر فروش در واقع تمرکز اصلی رو بر روی فروشنده ها، نیروهای فروش خودش قرار میده و مشکلات اونها رو پیدا میکنه، موانع یا ایراداتی که دارن اونها رو آنالیز میکنه، برای اونها باید برنامه داشته باشه و اونها رو برطرف بکنه تا بتونه هدایت بکنه نیروی فروش رو در راستای اهدافی که مد نظرشون هست. یه بحثی هم ما داریم در رابطه با آموزش نیروی فروش برای فروش محصول سازمان، و در اونجا به چه نکاتی باید اشاره بشه؟ آیا این بحث آموزش نیروی فروش هم به عهده مدیر فروش هست، یا اینکه پیشتر باید نیروی فروش آموزش‌های لازم رو دیده باشه؟ مثل اینکه مثلا محصولی که دارن ارائه میدن چه ویژگی‌هایی داره، به درد چه افرادی میخوره، و اینکه ممکنه مشتریان چه سوالاتی بپرسن، پاسخ به چه صورتی باشه، عملکرد رو در واقع بر اساس آنچه که آموزش دادند میسنجند. میخوام بدونم این هم به عهده مدیر فروش هست یا پیشتر بخش دیگری باید این آموزش ها رو داده باشه؟
ببینید، همونطور که ابتدای صحبت گفتم، فروشنگی یک شغل پولاست. یعنی که شما نمیتونیم با قطعیت بگیم که شما توی کلاس های درس و تئوری آموزش های فروش رو دیدی پس شما میتونید فروشنده موفق باشید. قسمت مهمی از آموزش های فروش همراه با تجربه کردنه که شما اونا رو به دست میارید. قطعا لازمه که یک مدیر فروش تئوریایی رو مثلا نحوه ارتباط برقرار کردن و مشتری، نحوه مکالمه و فیدبک گرفتن.